شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر خسرو شاکری زند، پژوهنده تاریخ، تاریخ شناس، استاد بازنشسته تاریخ در دانشگاه پاریس هستیم. جناب دکتر خسرو شاکری زند، با سلام و درود فراوان و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
متقابلن.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعی در خدمت آقای دکتر خسرو شاکری زند، در چند جلسه گذشته درباره کتاب جدیدی در دست چاپشون با عنوان استالین و ترومن، غروب شوکت قوام السلطنه حضرت اشرف، ارزیابی تاریخ نگاری ایدئولوژیک، نقدی بر تیرس حوادث، زندگی سیاسی قوام السلطنه نوشته حمید شوکت گفتگو داشتیم. آقای دکتر، میخواستم لطف کنید و بفرمایید و بپردازیم به دنباله این گفتگو. منتها پیش از شروع به بحث میخواستم به یک نکته بسیار مهم و در تایید فرمایشاتتون اشاره کنم که چند وقت پیش به دنبال قطع شعری از میرزاده عشقی، شاعر شعر و خون، که به دستور رضاخان و به دست عواملش به قطع رسید بودم که یاد مقالاتی از این زندیات فرزند نیکوی وطن افتادم و یادم اومد که ایشون هم مقالاتی در 87 سال پیش و درباره قوام السلطنه نوشته، یعنی درست در حدود یکی دو سال پس از کودتای انگلیسی سید ضیاء رضاخانی و در نشریه قرن بیستم که متعلق به خودش بوده، و همینطور مقالات متعددی که هموطنان هم میتونن مقدار زیادی از اونها رو در کتاب کلیات مصور میرزاده عشقی تألیف آقای علی اکبر سلیمی مراجعه کنند و مطالعه کنند، که با بیتهایی از شاعر آغاز شده: چو نام نیک باشد زندگی چیست، چو باقی هست فانی را نخواهم، یا مجنون منم که در غم خاک وطن مدام، گریم چنان که آب دل سنگ می کنم. من در اینجا به یکی دو تا فراز از مقاله هایی که در همان زمان و در اون لحظه‌ای که قوام السلطنه در اوج بازی قدرت بوده و این مقالات رو نوشته و چقدر با تحلیل ها و تحقیقای امروز شما همگونی داره، و درست مثل اینی که هر دوی این مطالب در مورد موضوع خاصی و در یک زمان نوشته شده. این مقاله با این مطلب شروع میشه که هر کس پول داد برای او باید کار کرد، وجدان، عقیده، مسلک مهم است، وسوق و دوله. بعد اشاره میکنه که اغلب متفکرین بزرگترین گناه تاریخی وسوق و دوله را در دوره زمامداری، همانا عقد قرارداد ایران و انگلیس، میدانند. این گوینده برخلاف بزرگترین گناه وسوق و دوله را در الغای تقوا و محو ایمان سیاسی اذهان افراد جمعیت‌های سیاسی میشمارم. به عبارت ساده بگویم، وسوق و دوله اغلب افراد احزاب سیاسی را دله کرد وسوق و دوله نشان داد که با عقیده های سیاسی می شود کاسبی کرد. این جمله هر کس پول داد برای او باید کار کرد که امروز از اغلب افراد دسته های سیاسی شنیده می شود، نخستین الفبای فساد اخلاق سیاسی است که در دبستان خیانت آموزی وسوق و دوله تدریس کردیم. بعد اضافه میکنه که قوام السلطنه روز به روز بر دسته های مزدور و اوراق کاسب می افزاید و با همین وسیله ننگین یک سال کابینه خود را دوام می دهد و خورده خورده در جمله هر کس پول داد باید برای او کار کرد سرمشق عموم واردین در سیاست می شود. میرزا احمد خان قوام السلطنه تمام وسایای وسوق الدوله را تکمیل کرد. تأمیناتیه، حق السکوت را بگیر، استفاده را بکن، اینها همه از نخبه تصنیفات وسوق الدوله است که قوام السلطنه بر آنها حاشیه نوشته و تمام آنها را با دست رفقای نزدیکش به عناصر سوسیاست باف درس داد. قوام السلطنه خودش عقیده دارد که باید استفاده کرد و اگر شده 1,000,000 تومان حقوق مردم را باید به اجنبی داد تا 1,000 تومان در آن میان استفاده شود. همین عقیده و اصول را بر سایر دسته ها تزریق می نماید تا آنها هم دارای همین روح بشوند و شک نیست سختی عده زیادی با او هم عقیده شدند کابینه او دوام خواهد کرد. قوام السلطنه عقیدهش این است که ملت ایران چشم بسته است و دزدیدن دارایی چشم بسته ها اشکالی ندارد و اگر یک دسته هم دارای چشم های نیمه باز باشند آنها را با خودم شریک خواهم کرد. مفهوم این جمله شرم‌آور هر کس پول داد برای او باید کار کرد خورده خورده دارد به قدری قوت می گیرد و تعمیم می شود که همه زمامداران صالح در آینده برای بقای کابینه خود مجبورند که به مفاد آن عمل نمایند. من از نشر این عقیده می ترسم. من از نشر این میکروب بین دارم. من ایران را در چنگال این عقیده مزمحل و نابود می بینم. بیم نشر این عقیده سبب انتشار قرن بیستم گردید. مرا نشر این عقیده عصبانی کرده است. و باز بعد اضافه میکنه که ما باید ریشه این الفبا را از اذهان عامه بکنیم. ما باید به وسیله جنگ‌های اخلاقی شاگردهای دیپلمه این الفبا را محو کنیم و معتقدین به عقیده هر کس پول داد باید برای او کار کرد چنان ننگین نماییم که توده حقیقی ملت از معاشرت با آنان عار داشته و از ایشان پرهیز نمایند. و این صورت نمی گیرد مگر وقتی که ما برویم به کلاه نمدی ها و بازاری ها بفهمانیم مطلب از چه قرار است. 100,000 تومان پول شما را می دزدند و 100 تومان از آن را بین شما خرج می کنند. و بعد در پایان اضافه می کنه که تمام این بدبختی از سر شیوع این الفبای منحوس فساد اخلاق یعنی رواج این جمله پلید است. هر کس پول داد برای او باید کار کرد وجدان عقیده مسلک مهم است. حالا ما اگر واقعا بخواهیم ریشه این شجره خبیثه را از بن بکنیم باید وسوق الدوله و عموم همدستان وسوق الدوله را به چوب دار تحویل بدهیم. ولی این کار از ما که فقط حرف میزنیم ساخته نیست. کاری که برای ما در حدود امکان است این است که پای معلم اول و دوم الفبای فساد اخلاق را از ایران ببریم. یعنی نگذاریم وسوق الدوله دیگر روی ایران را ببیند و قوام السلطنه را هم بفرستیم در خدمت برادر مکرمشان با هوای اروپا تنفس فرمایند. این کار احتمال دارد از ما ساخته شود. اگر این کار را بکنیم ممکن است تا اندازه‌ای از شیوع فساد اخلاق و کاسبی از راه عقیده جلوگیری شود و اگر در این طریق اقدام ننماییم 3-4 ماه دیگر قوام السلطنه رئیس الوزراء و 7-8 ماه دیگر وسوق الدوله در ایران است و 1 قسمت ایران ضمیمه هندوستان. آن وقت دیگر نه مقاله، نه شعر، نه تحسن، نه میتینگ نه هیچ گونه اقدامی برای ما ممکن خواهد شد و هر یک از ماها در یکی از بلاد هندوستان یا شهرهای دوردست ایران به نام تبعید دعاگو خواهیم بود. آقای دکتر، این مقاله تقریبا تموم شد. شما لطف کنید بفرمایید بپردازیم به دنباله بحث.
یک نکته بگم در مورد این نوشته های نزاد عشقی، این است که انگوش جای خوبی گذاشته و دقیقا ما میدونیم که امروز هم ما با همین مشکل روبرو هستیم. یعنی فساد اخلاقی که هر کی پول داد و براش کار کرد و اونایی که 70 میلیون مصوبه سنای آمریکا رو دریافت میکنن از همین قماش وسوق دوله و قوام سلطنه هستن. البته بودجه های مخفی دیگری هم هست که ما از مقدارش خبر نداریم، ولی مسلما بیشتر از 70 میلیون هستن این بودجه علمی. بنابراین این سیاست هنوز در میان برخی ایرانیان ادامه داره و از این سود میبرن و کاری جز خیانت به وطنشون و دموکراسی انجام نمیدن. اما برگردیم به ادامه بحث در مورد کتاب قوام سلطنه و نکاتی که من در نقد این کتاب در کتاب قدم که در دست انتشار است نوشتم. در اسطلاح شهریور 20 آلمان ها به این نتیجه رسیدن که رضا خان و رضا شاه توانایی لازم رو برای پیشبرد اهداف اونها در ایران نخواهد داشت و لذا بایستی میبایستی بخری دیگری رو پیدا میکردن یا افراد دیگری رو پیدا میکردن که بتوانند به اونها کمک بکنن و ایران رو به سمت آلمانی نازی بکشنن. یکی از کسانی که مأمور این کار شد و با عده از ایرانیانی که در دستگاه اطاعتچمه و با رضا شاه کار میکردن شخصی بود به نام قرقزدو و این قرقزدو رابطه با قوام سلطنه بود برای اینکه نظر او رو جلب بکنه و نظر او رو جلب کرد و به این کار کشاند. البته اینطور نیست که قرقزدو رو تحت فشار قرار داده باشه. این تمایل خود قوام سلطنه به قدرت که و عنایتش با شخص رضا خانه که تمایلش رو ایجاد میکنه که با آلمان ها و سپس مدت کوتاهی هم با ژاپنیا کار بکنه برای اینکه رضا خانه رو بیرون بندازه. در آلمان دو جریان فکری وجود داشتی، یکی جریان وزارت خارجه، یکی هم جریان وزارت جنگ. نظری وزارت جنگ و برکناری رضا خان و ایجاد یک کودتا علیه بوده، در حالی که وزارت خارجه و سرویس جاسوسی وزارت خارجه همراه با سفیر آلمان در ایران به نام اتل این قصد داشتن که رضا خان را حفظ بکنه و دست آخر هم این کودتا انجام نمیگیره، برای اینکه سفیر آلمان که با رضا خان دوست بوده موفق میشه که دولت رو قانع کنه که کودتا علیه رضا خان کار درستی نیست و به ضرر سیاست آلمان است.
بله.
نکته مهم اینجاست که قوام سلطنه برای دست جامعه به قدرت پس از چندین سال 13 سال تبعید داخلی در املاک خودش در گیلان حاضر میشه با یه دولت خارجی وارد مذاکره بشه. اونم نه هم دولت خارجی، دولت فاشیستی نازی آلمان برای اینکه قدرت رو کسب بکنه. اینها در زمان جنگ جهانی دوم که به راحتی میتوانست ایران رو تبدیل به یک جهنم آتش بکنه. نتیجه میشه کودت، البته دولت فشار وزارت خارجه کودت انجام نمیگیره، ولی انجام نگرفتن کودتا به هیچ وجه قوام سلطنه در این اقدام تبرئه نمیکنه. تعداد زیادی از عناصری که با در خدمت خود رژیم رضا خان بودن در این قضیه کودتا دست داشتن. عناصر بسیار مهمشون سلشکر آرزی، سلشکر پوزند، احمد متین دفتری، سلطیب رایی، ملاس عبدالقاسم کاشانی، صادق مستشار دوله، حبیب نوبخت، علی هیئت و قجادی که بعدها سنگر شد. اینها با شخص به نام مایر که مأمور وزارت جنگ آلمان بود کار میکردند و برنامه این کار میکردند و قصد داشتند حزب به نام حزب ملی ایجاد کنند. ولی همجور که از کدم این کار انجام نگرفت، ولی برنامه همکاری با آلمان همچنان ادامه یافت، حتی پس از شهریور بیست و اخراج برکناری رضاخان از سلطنت و این کمیته که قرارگل بود در ارتباط با قوام سلطنه درست کرده بود و برخی از این افرادی که اسم بردن در شرکت داشتن کار خودشون را ادامه دادن تا حتی پس از رفتن رضاشاه اینها سعی بکنن با آلمان کنار بیان و به اصطلاح تحت عنوان دفاع از ایران در مقابل روسیه شوروی و انگلستان خودشون رو به دامن آلمان بندازند. انتخاب هر خارجی مسلمان یک کار ضد ملی است، ولی انتخاب یک خارجی، دولت خارجی بنای دولت آلمان نازی و در کنارش همکاری با مراوری با دولت میلیتاریستی ژاپن بدون تردید یک گناه و تقصیر و یک اشتباه سیاسی بزرگتری است. آقای دهان سلطنه مرتکب چنین خیانتی شده و البته نکته جالب اینجاست که بانک مؤلف کتاب حمید شوکت از این مطلب سخن میگوید، به نظرش نمیرسد که این کار طبیعی است که قوام سلطنه انجام میداده یا کار خیانت آمیزی است که قوام سلطنه انجام میداده. حال چگونه این قضیه لو میره؟ اینجور است که چون بعد از بیرون کردن رضاخان علامل آلمان در حال خروج از ایران بودن و تحت تحریم قرار می گرفتن، دو افسر دستگاه اطلاعاتی ارتش آلمان به نام مایر و یکی به نام گومتا ناچار از فرار میشن و در مورد اول که مایر فرار میکنه یا چمدون رو در جای میذاره، یعنی موفق نمیشه چمدون به خودشون بره و این چمدون به دست مقامات بریتانیا میفته و در اون لیست تمام همکاران قوام سلطنه و قرابزدین ها پیدا میشه که به همین مناسبت بعد همه اینها رو دستگیر میکنن. این اواخر حکومت سوئدیست درست قبل از اینکه قوام سلطنه نخست وزیر بشه و سوئدی البته با این همه که آدم وطن پرست درستی نبوده به این دستگیری بدون اجازه اعتراض میکنه، چون طبق قرارداد سه‌جانبه بین ایران و بریتانیا و روسیه شوروی اونها حق دخالت در امور داخل ایران و دستگیری از ایران نداشتن. ولی در این فاصله سوئدی سقوط و قوام سلطنه نخست وزیر میشه و جالب اینجاست که اسم قوام سلطنه در چمدان اول نبوده، برای این میشه بدون اطلاع از اینکه قوام سلطنه در این توییته دست داشته به نخست وزیر رضایت میدن، البته رضایت به دشواری. دشواری اینطوره که سفیر بریتانیا در تهران سنتر بولت موافق قوام سلطنه نبوده و قوام سلطنه شخص مرتجع به حساب میورده، زمیندار بزرگ با توجه به پرونده‌هایی که در وزارت خارجه و سفارت بریتانیا در ایران داشته، میدونست که آدم مرتجع متجهی بود و زمیندار بزرگی بود، دزدی‌هایی کرد در دوره صدارت و وزارتش، برای با اون موافق نبود. ولی از وقت اونی که قلام یک افسانه که در دوران والیگری قوام در خراسان مأمور اینتلیجنس سرویس بوده در ایالات به نام ادوارد، در زمان جنگ حالا مجددان در ایران با توجه به شناختی که از اینا داشته، دولت فشار ادوارد سفیر بریتانیا سرود بوراد قبول میکنه که خواهم سلطنه نخست وزیر بشه. دلیل این که ادوارد فشار میاره که قوام سلطنه نخست وزیر بشه به جای سوهیلی این است که این میتواند منافع ما رو در ایران تامین بکنه. البته ادوارد از رابطه قوام با آلمان نازی هنوز مطلع نبوده. ادوارد و سرویز بولارد معتقد بودن که قوام سلطنه مانند همکاران پیشینشون، قوام سلطنه شخص موزی دستیسه چین در قابل اطمینان، ولی دارای مناسبت دوستانه در بریتانیا بود. یعنی داشتن اون تمام معارفش به کنار، همین که دارای مناسبت دوستانه بوده و حاضر بوده خدمت میکنه و ارتش به دولت بریتانیا در ایران در زمان جنگ، برای اونا کافی بوده که این رو نخست وزیر بکنن و بنابراین از نخست وزیری سود برن. البته بعد که متوجه میشن که این به آرمان نازمی همکاری داشته، مسلمان نظرشون کاملا عوض میشه و مایل به ادامه نخست وزیری او نبودن و در بحرانی که قوام سلطنه در اون روبرو بشه از اون حمایت نمی کنن و بنابراین اون سقوط می کنن.